ای رویای اندلس آماده پخشه.
بیش از حد ما ها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیزای مهم پس میکنن.
زبان فارسی زمانی که عامل تابوی
خانوادگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا. همراهان رویای اندلس سلام، شب شما در شامگاه سه‌شنبه 9 آذر ماه 1400 به خیر. خوشحالیم که با یکی دیگه از برنامه های رویای اندلس در خدمت شما هستیم. پیشتر در برنامه‌های گذشته رویای اندلس به موضوع حفظ زبان فارسی به عنوان میراث ماندگار تمدن ایرانی پرداخته بودیم، اما با توجه به اهمیت موضوع بعد ندونستیم یک بار دیگه به اون بپردازیم. امیدواریم که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. گیم اوور، لول بعدی بازی، فالو کردن، ورژن بعدی و اصطلاحاتی از این دست. احتمالاً خیلی هاتون هنگام استفاده از بازی‌های رایانه‌ای خارجی یا شبکه‌های اجتماعی این دست اصطلاحات پرکاربرد رو استفاده کردید و کلمه‌های گفتاری شما شدن. اون جملات نشون میده که در کنار تهدیدات سخت افزاری و نرم افزاری بازی‌ها و رسانه‌های اجتماعی خارجی، چالش فرهنگی به ویژه در زمینه زبان فارسی از نتایج رخنه این دست تفریحات مدرن در کشور ما شده. در همین رابطه سوال نظرسنجی رو مطرح کردیم که تا ساعت 21:30 دقیقه امشب میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه 30900 ارسال کنید و شانس خودتون رو برای گفتگو با همکاران ما در بخش گفت و شنود برنامه هفته بعد امتحان کنید. بفرمایید به نظر شما برای حفظ فرهنگ گفتاری اصیل پارسی در دنیای مجازی بهترین کار کدوم یک از این گزینه هاست؟ گزینه 1، استفاده از بازی ها و شبکه های اجتماعی بومی به جای مشابه خارجی اونها. گزینه 2، فرهنگسازی بیشتر به وسیله رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های گفتاری و شنیداری. گزینه 3، تنوع بیشتر در سبد تفریحات خانواده به جای تمرکز بر تفریحات دیجیتال. و گزینه 4، همه موارد. و حالا دعوت میکنم به نخستین بخش گزارشی برنامه که همکارم نسترن آقا محمدی اون رو تهیه کرده توجه کنید.
امروز میخوایم درباره تأثیر نرم افزارها و بازیهای رایانه‌ای روی ادبیات و گفتگوهای روزمره‌مون صحبت کنیم. اومدیم بین همشهریانمون تا در خصوص این موضوع باهاشون گپ و گفتی بزنیم. همراه ما باشید. شما بیشتر از کدوم نرم افزار یا بازی رایانه استفاده میکنید؟
کانتر استریت بازی میکنم.
از ایتا و بله.
من از نرم افزار پریمیر که برای تدوین استفاده میکنم.
میتونید برامون یک سری از بخش ها یا اصطلاحات اون نرم افزار رو بگید؟
مثلا تو پریمیر اصطلاحاتی مثل رندر گرفتن، افکت، ترانزیشن،
وار، اتک دادن.
توی نرم افزارهای پیام رسان اصطلاحات متفاوتی مثلا مثل پیوی، پروفایل.
خب این اصطلاحاتی که گفتید معادل فارسی نداره؟
چرا، معادل فارسی داره، ولی خب من خیلی ازش استفاده نمی کنم.
داره ولی خب ما چون عادت کردیم یه خیلی سخته برامون.
چرا داره ولی خب مثلا دوستام یا مثلا اونایی که توی واتساپ بهم پیام میدن بیشتر از این اصطلاحات استفاده میکنم و به خاطر همین بیشتر این اصطلاحات توی ذهنم مونده.
میشه چند تا از این اصطلاحاتی که گفتید رو توضیح بدید یا معادل فارسیشو بگید؟
نتیجه رو رندر میگیری، یعنی خروجی میخوای ازش بگیری.
جوین شدم به معنی یعنی که پیوستم به گروه، لفت دادن یعنی از این فضای مجازی اون گروهی که هستیم خارج میشیم.
اصطلاح اتک معنیش اینه حمله است و اصطلاح وارم معنیش جنگ کردنه.
پروفایل میشه نمایه، پیوی هم میشه محیط شخصی.
به نظر شما این نرم افزارها چقدر روی ادبیاتمون یا توی گفتگوهای روزمرهمون تاثیر داره؟
برای کسایی که خیلی روی تکنولوژی و چیزای روزمره هستن یقینا خب یه قسمت زیادی از ادبیاتشون همین واژه‌های جدیده.
نه، چون فقط توی بازی استفاده میشه، توی زندگی روزمره اصلا استفاده نمیشه.
آره، زیاد دیدم از این اصطلاحات توی زندگی روزمره به کار بره.
زمانی که دارید با این نرم افزارها کار میکنید چقدر سعی میکنید که به زبان مادریتون وفادار بمونید؟
درسته یه پیام رسان ایرانیه، ولی خب عادت کردیم. از این گزارش به بعد سعی میکنم که رعایت کنم. من خودم رشته ادبیاتو میخونم، ولی خب قبول کنید که مثلا وارد این برنامه یا اپلیکیشن میشید واقعا اصلا نمیشه که از این اصطلاحات به کار نبرید.
چون وارد فضای مجازی میشیم ما از این اصطلاحات دیگه عادت کردیم، به صورت عادت از این استفاده میکنیم، در صورتی که من خیلی خودم وفادارم به زبان مادری خودم.
سپاس از همراهیتون. برمیگردیم به استدیو با همکارانم، همراه ما باشید.
هزار توی تاریخ را در می‌نوردیم به تعبیر رؤیای اندلس، بازخوانی عبرت‌آموز یک تاریخ، فروپاشی یک تمدن 800 ساله، حفظ ظاهر، ترویج ربا، فحشا، دروغ، کمکاری، بی‌انضباطی اجتماعی.
اما چرا حفظ زبان فارسی از واژه‌های بیگانه مهمه؟ در همین رابطه می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم با آقای دکتر محمدزاده، استاد دانشگاه و عضو شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدای رسانه ملی. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر، به رؤیای اندلس خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان برنامه رؤیای اندلس.
متشکرم. آقای دکتر، به عنوان پرسش نخست بفرمایید که جایگاه زبان رسمی هر کشور در فرهنگ هر جامعه چگونه جایگاهی هست؟
زبان ملی و رسمی نقشش در فرهنگ خب یک نقش انکارناپذیره. اصلا فرهنگ بر بستر زبان شکل میگیره و بر بستر زبان نسل به نسل منتقل میشه. اگر زبانی نارسا باشه و ناتوان باشه از انتقال فرهنگ و یا تثبیت یک فرهنگ در بین اقوام مختلف، خب قطعا موجودیت فرهنگی اون ملت به خطر میفته. بنابراین ما میتونیم زبان رو به عنوان یکی از مؤلفه های هویت ملی در تثبیت فرهنگ کشورمون به حساب بیاریم و از این منظر به زبان نگاه بکنیم.
ممنونم از شما. اما بازی‌های رایانه‌ای خارجی زمان زیادی از جوان‌ها و نوجوان‌های ما رو می‌گیره و همونطور که تو بسته گزارشی گفته شد بسیاری از اصطلاحات در این بازی‌ها و شبکه‌های اجتماعی و حتی شبکه‌های اجتماعی بومی برگرفته از واژه‌های لاتین هست. حالا سوال اینه که استفاده از ابزارهای رسانه‌ای نوپدید مثل شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های رایانه‌ای چطور می‌تونه فرهنگ بومی به ویژه زبان فارسی ما رو مورد تهدید قرار بده؟
زبان فارسی رو واقعیتش اینه که پدیده‌های نو تهدید نمی‌کنن، بلکه آدم‌ها هستن که زبان رو تهدید می‌کنن با بی‌مسئولیتی و بی‌توجهی. زبان فارسی پدیده‌های بسیار مهمی رو از سر گذرونده در طول 1200 سال پیش تا به امروز. در دوره‌ای زبان فارسی مغلوب به اصطلاح زبان عربی میشه، ولی خیلی زود خودش رو بازیابی میکنه. در حمله مغول زبان فارسی بالاخره کشور ایران و محدوده قلمرو زبان فارسی در تصرف مغول ها در میاد ولی باز زبان فارسی میتونه در اون شرایط خودش رو حفظ بکنه و سخنوران و پارسی گویان میتونن این زبان رو حفظ بکنن و نه تنها آسیب نمیبینه، بلکه مهاجمینی هم که به سرزمین ایران و قلمرو زبان فارسی حمله میکنن، اونها هم هضم در این زبان و فرهنگ میشن. در دوره مشروطه با ورود مطبوعات به فضای مردم و به اصطلاح ادبیات نوشتاری و گسترش ادبیات نوشتاری، بیم اون میرفت که زبان فارسی آسیب ببینه، ولی ما میبینیم در بررسی‌های تاریخ معاصر مطبوعات نه تنها نتونستن آسیبی به زبان فارسی بزنن، بلکه زبان فارسی مطبوعات رو وسیله‌ای برای توسعه خودش قرار داد. ولی زمان میبینیم مطبوعات طنز، مطبوعات نظم و نثر طنز، مطبوعاتی که شعر بودن و ادبیات بودن، در اون دوره شکل میگیره و زبان فارسی میتونه از این فرصت استفاده بکنه. امروز هم من معتقدم اگر کسانی که تو این حوزه دغدغه دارن و فکر میکنن زبان فارسی به عنوان مؤلفه هویتی باید حفظ بشه، میشه اتفاقا در این شرایطی که رسانه‌های نوین ظهور پیدا کردن، ما از این شرایط به نفع زبان فارسی و گسترش زبان فارسی استفاده بکنیم. به عنوان مثال تولید محتوای فارسی، با توجه به اینکه ما هر محتوایی تولید میکنیم در فضای جهانی قرار میگیره و در همه دنیا قابل رصد هست، اتفاقا رسانه‌های جدید و رسانه‌های نو میتونه فرصتی برای جهانی شدن زبان فارسی ایجاد بکنه. اما اگر خودمون بی توجه باشیم، یعنی به جای پرداختن به زبان بیایم تسلیم فضای تحمیل شده بر خودمون باشیم، قطعا زبان رو آسیب میزنیم. کما اینکه اگر در دوره مشروطه ما تسلیم روزنامه نگاری که از غرب وارد کشور شد میشدیم، زبان آسیب میدید، یا در دوره مغول یا قبلترش. بنابراین هر پدیده‌ای رو نباید احساس بکنیم که این آسیب میزنه، بلکه باید فکر بکنیم که چطور میتونیم از این پدیده به عنوان نقطه قوت و به عنوان کمک کننده به زبان فارسی استفاده بکنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمدزاده و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، شما رو به خدا میسپارم. ممنونم از وقتی که گذاشتید.
شنوندگان عزیز، همینجا این نکته رو هم اضافه کنم که هفته آینده هم درباره آسیب‌های فرهنگ دیجیتالی برای زبان فارسی با آقای دکتر محمدزاده بیشتر گفتگو خواهیم کرد. بسیار خوب، اما در کنار بازی‌های رایانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی هم چالش‌های نوپدید فرهنگی رو در حوزه زبان ملی به وجود آوردن. دعوت می‌کنم به بخش گزارشی در همین رابطه توجه کنید.
فامیل من مدتی است به زبانی دیگر سخن می‌راند.
به کدام زبان می‌راند؟
یک زبان جدید با ساختاری متفاوت. توی این گونه مکالمات سین یعنی سلام و چه یعنی چرا، هی یعنی حال چطوره و جیم یعنی جواب بده.
مثلا آهنگو برات میفرستم بگوش.
آخر این چه زبانی است که بدان مبتلا گشته؟
زبان اشتباهی شبکه‌های اجتماعی است.
از این کلمات اگه استفاده شه، کم کم جایگزین اصطلاحات خودمون یا جایگزین فرهنگی که داریم میشه.
این نحوه پیام دادن اول یه جورایی میشه گفت حالت شوخی داشت، ولی بعداً ریشه دوونده، یعنی یه جورایی میشه گفت ملکه ذهن من شده که بیام اینا رو خب به صورت ناخودآگاه به بچه ها انتقال میدم.
بود دیگه اما تغییر در نوشتار و غلط نوشتن کلماتیه که کلی برای یادگیریشون در کودکی زحمت کشیدیم.
غلطهای املایی به وفور دیده میشه. مثلا کلمه آقا که یک کلمه ترکیست با قاف نوشته میشه، بعضی از افراد و کاربران آقا رو با غین مینویسن. برای اینکه اگر ما آقا رو با غین می‌نویسیم، در ترکی به معنی خانم میشه اتفاقا.
حالا در این روزها که خود ما فارسی زبان‌ها دست به تخریب زبان خود زدیم، این کلاس درس دانش آموزایی داره که هیچ کدومشون ایرانی نیستن، اما تلاش میکنن تا یاد بگیرن زبان فارسی رو.
زبان فارسی مؤثرترین وسیله برای رساندن پیام اسلام انقلابی است.
من کره جنوبی هستم، زبان فارسی فرهنگ ایرانی دارد.
فقط کمی نگران زبان فارسیمون باشیم.
زبان فارسی
جزء زبانهایی است که از دوره عصر جدید خود که ظهور اسلامه تونسته تا کنون شاکلی اصلی خودش رو حفظ کنه. این موضوعیه که کمتر زبانی از چنین ویژگی برخورداره. رهبر معظم انقلاب در همین رابطه فرمودند:
مغول‌ها آمدن اینجا به صورت مهاجم و اون کارهایی رو که معروف انجام دادن، اما نتیجه چی شد؟ مغول‌ها نتوانستن تمدن خودشون رو، فرهنگ خودشون رو، یاسای خودشون رو بر این کشور تحمیل کنن، بلکه این تمدن، این فرهنگ اونها رو در خودش هضم کرد، شدن مروج ایمان، مروج دین، مروج فرهنگ، مروج هنر، که یکی از دوره‌های ممتاز تاریخ هنر ما دوره حکومت مغولی در ایرانه. ایران اینه، سابقه ما اینه. از این بالاتر بگم، سلحشوران مسلمان که دین عزیز اسلام رو به ما دادن، داد یکی دین گرامی به ما. وقتی آمدن رفتن به کشورهای مثلا شمال آفریقا، حالا اونجا رو من مثال میزنم، زبان عوض شد، فرهنگ عوض شد. ایران که آمدن زبان عوض نشد. زبان فارسی در دوره اسلام رشد و ارتقاء بیشتری دارد از دوره قبل از اسلام.
این در حالیه که این روزها فناوری‌های نوین به ویژه شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های رایانه‌ای متأسفانه به سلاح مهاجمی علیه زبان ملی ما ایرانی‌ها تبدیل شده. اینکه بسیاری از ما در گفتگوهای روزانه خودمون به جای کلمه بسیار خوب از واژه بیگانه اوکی استفاده می‌کنیم، بارسترین و شاید فراوان‌ترین نمونه از این چالش باشه. نبست می‌کنم به آخرین بخش برنامه امشب که بخش دوم گفتگوی همکارم خانم آقا محمدی با تعدادی از شما هموطنان عزیز توجه کنید.
امروز بین همشهریانمون اومدیم تا درباره جا افتادن یک سری واژه‌های خارجی به جای معادل‌های فارسیشون تو زندگی روزمره‌مون صحبت کنیم. همراه ما باشید. میخوام درباره واژه‌های فارسی ازتون سوال کنم. با ما مصاحبه میکنین؟
اوکی، بپرسی.
خب همین اول سوالم بپرسم که چرا به جای باش و خیلی خوب گفتید اوکی؟
خب میدونین چیه؟ من یه دفعه که گفتین اصلا فلبده این کلمه اومد به ذهنم.
راحت میشه گفتش.
فکر میکنین که چرا بین بعضی یا اوکی گفتن جای باش گفتن انقدر جا افتاده؟
انقدر که مردم توی فضای مجازی از این اصطلاحات انگلیسی و خارجی استفاده کردن، دیگه توی گپ و گفتهای روزانه توی زندگیشون هم تأثیرشو گذاشته.
اکثرا همه توی بین حرفاشون کلمه اوکی رو میگن.
حالا فکر میکنین که روش استفاده از بازی‌های خارجی یا شبکه‌های اجتماعی چقدر توی ایجاد این فرهنگ مؤثر بوده؟
خب مسلماً خیلی میتونه تأثیر داشته باشه، چون بعضی بازی‌هایی که من دیدم، مثلا بچه‌های کم سن و سالمون خانواده بازی می‌کنن، بازی‌های خارجیه، منوش خارجیه، زبانش خارجیه، یا مثلا برنامه‌ای که اجتماعی که استفاده می‌کنیم، یا برنامه‌ای که برای کارمون ویرایشگر عکسی چیزی، اکثرا منوهاشون انگلیسیه. خب این خیلی تأثیر داره، طرف می‌بینه، می‌شنوه.
تو اون قالب تکنولوژی اون چیز جدید خیلی چیز بخشی از فرهنگ خودش هم ارائه میکنه.
من فکر میکنم علت اصلش همین بازیهای رایانه‌ایه که بین بچه‌ها رسم شد.
بالاخره به زبون کشور خودشونه دیگه، کسی که زیاد ازش استفاده کنه به مراتب عادت میکنه.
دیدین بعضیا مثلا بعضی از واژه‌های لاتین رو میان به جای یه سری از کلمات راحت فارسی استفاده میکنن و یه جورایی میخوان با کلاس بودن خودشون اینو نشون بدن. خب نظر شما راجع به این موضوع چیه؟
یه جورایی عادت شده.
بیشتر انگار میگن مرغ همسایه قازه. مثلا این سری فکر میکنن هر چی خارجی ها میگن مثلا درسته، یعنی فرهنگ یعنی اونا.
به نظر من این نتیجه اینه که اونا یه الگوی مناسبی ندارن واسه رفتارشون، و اینکه احساس میکنن اگه از کلمات انگلیسی یا هر چی استفاده کنن خیلی با کلاس سرن، در حالی که اصلا اینجوری نیست.
به نظر من این به خاطر اینه که بعضیا تصور اشتباهی نسبت به زبانهای دیگه دارن و کلمات استفاده میکنن، خاطر اینه که از فرهنگمون خوب نتونستن تأثیر بگیرن.
و اما پیش از پایان برنامه، سوال نظرسنجیمون رو یک بار دیگه مطرح میکنم که امیدوارم در پاسخ به اون تا ساعت 21:30 دقیقه مشارکت داشته باشید. باز هم یادآوری میکنم که همکارانم به قید قرعه با تعدادی از شما عزیزان که در سوال نظرسنجی این هفته شرکت کنید در قالب بخش گفت و شنود برنامه گفتگوی تلفنی خواهند کرد. بفرمایید به نظر شما برای حفظ فرهنگ گفتاری اصیل پارسی در دنیای مجازی بهترین کار کدوم یک از این گزینه هاست؟ گزینه 1، استفاده از بازی ها و شبکه های اجتماعی بومی به جای مشابه خارجی اونها. گزینه 2، فرهنگ سازی بیشتر به وسیله رسانه ها به ویژه رسانه های گفتاری و شنیداری. گزینه 3، تنوع بیشتر در سبد تفریحات خانواده به جای تمرکز بر تفریحات دیجیتال. و گزینه 4، همه موارد. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رویای اندلس رسیدیم. ممنون که ما رو تا پایان همراهی کردید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه های اجتماعی، ایران را بشنویم.
هوای خونه با تو خوب میشه که اسم تو صدا ما همیشه، همین که تو یه لحظه دور میشی دلم یه واسط تنگ میشه، هنوزم پشت شیشه چشم به راهم اگه بارون پاییزم نباشه، مگه میشه نباشی و با فکر دو تا فنجون سر میزم نباشه، قراره که کنار هم باشیم که باز بیقرار هم باشیم که عاشق
اگه قصد ادامه تحصیل داری و میخوای تو زندگی و کارت پیشرفت کنی، دانشگاه پیام نور یه انتخاب عاقلانه است. توی این دانشگاه میتونی به صورت حضوری، الکترونیکی یا ترکیبی تحصیل کنی. محل آزمون رو خودت انتخاب کنی. از وام‌های تحصیلی کمک بگیری و به صورت همزمان توی دو رشته ادامه تحصیل بدی. دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
تخفیف‌های تکرار نشدنی فروشگاه
رفاه. صدای اون رادیو رو بلند می‌کنی؟
هر سه روز حداقل 40 کالای پرمصرف.
8 تا 10 آذر سراسر ایران.
تخفیف‌های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما.
مایه لباس‌شویی و ظرف‌شویی 17%.
پوشک کودک 35%.
چای شکسته ایرانی 30%.
ماست و پنیر 25%.
رطب 32%.
رشته آش 20%.
چون ماهی 20%.
برنج ایرانی 10%.
چه تخفیفایی؟
از 8 تا 10 آذر در فروشگاه های رفاه منتظرتون هستیم. جشنواره رفاه ایران برای رفاه حال مردم ایران.
فروشگاه های زنجیره رفاه.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. همونطور که میدونید ما در قرآن داستانهای متعددی داریم راجع به اقوام مختلف، مثلا قوم هود، قوم ثمود، قوم صالح، قوم لوط، قوم فرعون و موقعیت‌های مختلف که خداوند در سوره‌های مختلف، آیات مختلف اشاره می‌کنه به سرگذشت اونها و اینکه اونها در حقیقت به خاطر نافرمانی و عدم توجه به پیامبرانشون به چه سوء عاقبتی دچار شدن. یه سوال، آیا این داستان‌ها ذکر شده که مثلا ما وقتمون رو پر کنیم یا چه می‌دونم شب‌ها بشینیم برای همدیگه این داستان‌ها رو تعریف کنیم که همینطوری سرمون گرم بشه، یا اینکه نه هدف دیگه ای هست؟ بعضی از مواقع ما فیلمایی که می‌بینیم سرگرم کننده است، چیز خاصی هم نصیبمون نمیشه، ولی بعضی از فیلم‌ها می‌خواد ما رو متوجه یک رفتاری بکنه، یک اتفاقی بکنه. خب چه کسانی می‌تونن اون مفهوم و پیام اون داستان یا فیلم رو یا حتی همین داستان‌های قرآن رو درک کنن؟ اون کسانی که پیش‌زمینه فکری دارن، یعنی زندگی براشون مهمه و میگن خب این داستانه پیامی داره، این پیامش چیه؟ و به دنبال کشف اون هستن که اون مثلا مسیر نادرست رو طی نکنن یا اون مسیر درست اصطلاحاً طی کنن، یاد بگیرن. در سوره مبارکه هود آیه 103 خداوند اتفاقا به همین مسئله اشاره میکنه که این داستانایی که ما بیان میکنیم، چه میدونم قوم هود رو میگیم، قوم شعیب رو میگیم و تا آخر، ان فی ذلک لآیه، این نشانه است، این در اینها یک نشانه است برای کی؟ لمن خاف عذاب الاخره، او کسی که از عذاب آخرت در ترسه، یعنی اون کسی که حساب کتاب میکنه. ذلک یوم مجموع له الناس، روزی که مردم در اون جمع میشن، و ذلک یوم مشهود، روزی که همه اون رو مشاهده میکنن، که ما در واقع تاخیرش هم نمیاندازیم و ما نؤخره الا لعجل معدود. خب خدا میگه او کسی که فکر آخرته اتفاقی داستانو براش تاثیر داره، چرا؟ چون عاقبت اندیشی میکنه. اما اون کسی که نه اصلا فکر آخرت نیست و برنامه نداره، این داستان ها نهایت سرگرم کننده است براش. خب انتخاب کنیم که آیا میخوایم این داستان برای ما تأثیر بذاره یا نه. اون پیش زمینه فکری خیلی مهمه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.